ساعت 23:11 شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را می شنوید. شماری از فعالان سیاسی و مدنی علی خامنه ای را مسئول تبدیل کرونا به فاجعه ای ملی خواندند. بر مبنای آمار رسمی بیش از 2600 نفر در پی ابتلا به کووید 19 جان خود را در ایران از دست دادند. و یک مقام ارشد آمریکایی احتمال آزادسازی دارایی‌های ایران را خبرسازی از سوی رژیم جمهوری اسلامی دانست. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در روز یکشنبه 10 فروردین 1399. شماری از فعالان سیاسی و مدنی امروز در بیانیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اول تبدیل اپیدمی کووید 19 به یک فاجعه ملی دانستند. در این بیانیه که به امضای 100 فعال سیاسی و مدنی رسیده، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در تشدید این روند با اقدامهایی مانند پنهانکاری و مرتبط کردن بحران کرونا به توطئه دشمن سهیم دانسته شده است. حمید احمدی، عبدالعلی بازرگان، بهروز بیات، بهروز خلیق، مهرداد درویشپور، رضا علیجانی، مهران مصطفوی و محسن یلفانی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. برخی از مقام‌های وزارت بهداشت ایران تایید کردند که ویروس کرونا از اوایل بهمن در ایران شیوع پیدا کرده بود. پیشتر جمهوری اسلامی این موضوع را تکذیب می‌کرد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز اعلام کرد تعداد جان باختگان ابتلا به بیماری کووید 19 به 2640 نفر رسیده است. به گفته کیانوش جهانپور، در 24 ساعت گذشته 123 نفر بر آمار قربانیان کرونا در ایران اضافه شده است. وزارت بهداشت ایران مجموع بیماران شناسایی شده را نیز 38309 مورد اعلام کرده است. بر اساس آمار رادیو فردا، از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت، تاکنون 66657 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. بر پایه این آمار 4298 نفر نیز در 31 استان ایران جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرد که تحریم‌های واشنگتن علیه ایران کاهش نخواهد یافت و واشنگتن تصمیمی برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در کشورهای مختلف ندارد. این مقام آمریکایی در گفتگو با پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن، گزارش‌های منتشر شده درباره آمادگی این کشور برای آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود ایران را گمراه کننده دانست و گفت ایران همواره به منابع کافی برای تامین نیازهای بشردوستانه در راستای منافع مردم ایران دسترسی داشته است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، چهارشنبه گذشته گفته بود که بخشی از منابع مسدود ایران در برخی از کشورها و بانک‌ها با تلاش وزیر خارجه و بانک مرکزی ایران آزاد خواهند شد. او گفته بود در صورت آزادسازی این منابع مالی، آنها صرف تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و ورود تدریجی آنها به ایران خواهند شد. کانون مدافعان حقوق بشر امروز از نامه مادر نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی در ایران، به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران خبر داد که در آن از سلامتی دخترش ابراز نگرانی کرده است. عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، در این نامه با اشاره به سرفه‌های شدید، سوزش گلو و درد سینه دخترش در 2 هفته اخیر از وخامت حال وی خبر داده و نوشته است با توجه به زایعه شدید ریوی دخترش نگران سلامت وی است. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، به 16 سال حبس محکوم شده است. وی دی ماه پارسال به دنبال تحسن به مناسبت 40 کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد. در هفته‌های اخیر به دنبال شیوع ویروس کرونا در ایران، نهادهای حقوق بشری خواستار اعطای مرخصی به زندانیانی شدند که به اتهام‌های سیاسی و حقوق بشری در زندان‌های ایران حبس هستند. و حوثی‌های یمن امروز مسئولیت حمله موشکی و پهپادی به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، را بر عهده گرفتند. سخنگوی نظامی این گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران در یمن افزود این حمله‌ها به مناطق حساس اقتصادی و نظامی نزدیک مرز عربستان به یمن انجام گرفته است. نوبت به پخش برنامه مروری بر یک سال حقوق بشر ایران میرسه که همکارم مهتاب وحیدی راد تهیه کرده است.
حجم زیاد خبرهای حقوق بشری در سال گذشته ما را بران داشت تا در دو بخش مجزا به مرور آنها بپردازیم. در این بخش تمرکز ما بر اعتراضهای گسترده آبان سال 98 و سرکوب خونین و بی‌سابقه آن خواهد بود. در بخش دیگر این برنامه به موارد دیگر همچون اعدامها، بازداشتها و صدور احکام زندان برای روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی، فعالان کارگری و صنفی و نقض دیگر حقوق شهروندی می‌پردازیم. سال 98 شاهد یکی از نقاط عطف تاریخ جمهوری اسلامی بود، جایی که به گفته ناظران و تحلیلگران شکاف معترضان با حکومت ابعادی بی سابقه یافت. در آبان خونین، در خونبارترین سرکوب اعتراضهای خیابانی در تاریخ جمهوری اسلامی، اعتراضهایی که در جریان آن صدها تن در خیابانها کشته شدند. از تعداد کشته های آبان ماه آمارهای متفاوت منتشر شده، از 304 تن به گفته عفو بین الملل تا 1500 کشته بنا به اعلام خبرگزاری رویترز. اما با گذشت بیش از 4 ماه از این اعتراض ها و درخواست های بین المللی از ایران برای اطلاع رسانی در این باره، مقام های جمهوری اسلامی هنوز حاضر نشدند تعداد دقیق کشته ها و بازداشت شدگان اعتراض های آبان خونین را اعلام کنند. رها بهرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، می گوید فارغ از آمارها، مقام های ایران در جریان سرکوب این اعتراضها مرتکب اعمالی غیر قانونی شدند.
مقام های جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نظامی و امنیتی به طور عامدانه از فاصله کم به بسیاری از معترضین شلیک کردند. این استفاده از سلاح گرم و کشنده غیر قانونی بوده، چون که بر اساس قوانین بین المللی مامورین حق ندارند تحت هیچ شرایطی به سلاح گرم متوسل بشن، مگر اینکه با تهدید قریب الوقوع جانی روبرو باشند و هیچ راه دیگری برای دفع اون تهدید وجود نداشته باشه. و ویدیوهایی که به دست عفو بین الملل رسیده و گزارشات شاهدان عینی همه نشون میده که کشتار معترضان به طور غیرقانونی و برخلاف این موازین بین‌المللی صورت گرفته و انتظار عفو بین‌الملل از جامعه بین‌المللی اینه که مسئولان جمهوری اسلامی رو پاسخگو نگه داره.
یکی از کشته شدگان آبان 98 پویا بختیاری بود که به نماد کشته شده های این اعتراض ها تبدیل شد. جوان 27 ساله‌ای که 25 آبان ماه با گلوله مأموران حکومتی در کرج کشته شد. اما دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی حتی اطلاع رسانی درباره کشته های آبان ماه را هم تاب نیاورد. چند روز پس از مصاحبه پدر و مادر پویا بختیاری با رسانه ها و نیز فراخوان عمومی آنان برای مراسم 40 او، مأموران امنیتی، پدر و مادر و تعدادی از بستگان پویا بختیاری را بازداشت کردند. شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ساکن آمریکا، میگوید
بسیار از خانواده‌ها تحت فشار خیلی شدید قرار گرفتن، حتی از همون ابتدا برای دریافت پیکر عزیزانشون تحت فشار بودن. این چیزی بود که حداقل من به خاطر ندارم که مثلا در سال 88 شاهد بوده باشیم همچین مسئله، یا غیر از خانم ندا‌آقاسازاده، ولی فکر نکنم به این گستردگی بود در سال 88. و البته چون که این تظاهرات در سراسر ایران بود، خیلی در شهرهای کوچیک بود و دسترسی قربانیان به رسانه ها و به فعالان مدنی، به جامعه مدنی که بتونن اطلاع رسانی بکنن، برای قربانیان سال 98 سخت تر بود. و با توجه به سرکوب بسیار گسترده حکومت که صدها نفر کشته شدن که سابقه ای نداشت در دهه‌های اخیر، همین دست به دست هم داد که اطلاع رسانی در مورد قربانیان آبان 98 بسیار دشوار بشه.
کشته شدگانی که از اسامی و جزئیات کشته شدن بیشترشان خبری در دست نیست و آنطور که مدافعان حقوق بشر میگویند، خانواده بیشتر این افراد تحت فشارهای امنیتی ناچار به سکوت شدند و عدم اطلاع رسانی یا مصاحبه با رسانه ها. شاهد علوی، روزنامه‌نگار در آمریکا که پیگیر این موضوع بود، از این فشارها میگوید
این بار در آبان 98 یه شکل خاص دیگری از فشار ما دیدیم. قبلا سابقه نداشت جمهوری اسلامی وقتی کسی رو میکشه در درگیری، در خیابان، در تظاهرات، جدا از انکار و آزار خانواده پیشنهادایی بده که خانواده رو متمایل بکنه تحت فشار به این که بپذیرن سکوت بکنن. این بار در آبان 98 ما دیدیم بسیار از خانواده ها رو حکومت سراغشون رفت، گفت بچه شما رو دشمن کشته، ما به شما حقوق میدیم، دیه میدیم، و البته این همراه بود با تهدید و انکار. یعنی در آبان 98 اونچه که ما دیدیم سکوت بسیار عجیب و شاید کم سابقه خانواده ها بود در مورد جانباختگانشون، در حدی که ما بعد از اون همه ماه تلاش به اسامی بسیار کمی رسیدیم، با خانواده بسیار کمی صحبت کردیم، در مواردی ما سراغ داشتیم، سراغ خانواده رفتن، گفتن اگر حرف بزنید بچه دیگه هم کشته میشه. به این ترتیب شدت فشارها و این روش جدید جمهوری اسلامی عملا باعث شد که ما در واقع شاهد سکوت بسیار عجیبی از طرف خانواده باشیم.
علاوه بر صدها کشته، هزاران تن از افرادی که از شامگاه 24 آبان در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و شرایط بد اقتصادیشان به خیابان‌ها آمدند، با سرکوب و بازداشت مواجه شدند که شمارشان بیش از 8000 تن برآورد می‌شود. 8000 نفری که مدافعان حقوق بشر نگران روند دادرسی و طرح اتهام‌های امنیتی در پرونده‌شان هستند و همینطور احتمال مواجهه آنان با احکامی سنگین. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، از عدم رعایت حقوق قانونی بازداشت شدگان می‌گوید.
تمام نگرانی‌های موجود فعالان حقوق بشر و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در مورد بازداشت شدگان اعتراضات آباد 98 نگرانی‌های واقعی است، زیرا وفق مدارک، دلایل و آنچه که همگان شاهد آن هستند، هیچ کدام از قواعد آیین دادرسی کیفری که جزو قواعد عامره است و همه دادسراها و دادگاه‌ها ملزم به رعایت کامل آن هستند، در باب هیچ کدام از بازداشت شدگان آبان 98 رعایت نشده است. یعنی مواد 5, 6 و 7 از قانون دادرسی کیفری مثل حق دسترسی آزاد به وکیل دادگستری، حق اطلاع به خانواده، حق برخورداری از قوانین و مقررات موجود، هیچ کدام در مورد اینها رعایت نشده است. در همه موارد شاهد بدرفتاری، شکنجه نسبت به اکثریت بازداشت شدگان هستیم. متاسفانه همین وضعیت نسبت به سایر کسانی که در 40 اعتراضات آبان 98 مشارکت داشتند عیناً همین تکرار شده است.
و هنوز حتی 2 ماه از اعتراضهای آبان ماه نگذشته بود که اتفاق تکان دهنده دیگری به موج اعتراضهای جدید دامن زد. سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران و کشته شدن 176 سرنشین آن. گرفته شدن جان 176 انسان با شلیک موشک سپاه اعتراضهایی را به دنبال داشت که این بار از دانشگاه ها آغاز شد و نتیجه آن بازداشت 10 دانشجو، فعال مدنی و معترضانی دیگر بود. افرادی که با گذشت بیش از 2 ماه هنوز اسامی برخی از آنان منتشر نشده و معلوم نیست که برایشان پرونده قضایی تشکیل شده یا نه. حسن نایپاشم، فعال حقوق بشر در وین، از این پنهانکاری مقام‌های ایران می‌گوید.
متاسفانه پنهانکاری و کتمان حقیقت یکی از اقداماتی است که جمهوری اسلامی می‌کنه. حق دانستن حقیقت از مهمترین حقوق بشریه، چنان که روز 4 فروردین از جانب سازمان ملل به عنوان روز حق حقیقت شناخته شده، به خاطر اینکه وقتی که نقض شدید حقوق بشر صورت میگیره، در وهله اول باید حقایق آنجوری که هست شناخته بشه تا متعاقب اون امکان عدالت خواهی به وجود بیاد. متاسفانه جمهوری اسلامی مثل سایر دیکتاتوری ها دست این اقدام میزنه که حقایق رو پنهان بکنه، یا بدتر از اون در خیلی از موارد سعی میکنه حقیقت رو وارونه نشون بده. دانستن تمام حقیقت حق مردم به خصوص بازماندگان کسانی هستش که جان خودشون رو از دست دادن.
و سال 1399 خورشیدی در حالی آغاز شده که ابعاد سرکوب آبان ماه نامعلوم است. اعتراض هایی که به گفته مدافعان حقوق بشر شاید جعبه سیاه آن به این زودی ها گشوده نشود و به سرنوشت وقایع مشابه دیگر در تاریخ جمهوری اسلامی دچار شود. وقایعی مانند قتل‌های زنجیره‌ای سال 77 و اعدام‌های پرشمار سیاسی سال 67.